خط نورانی امام صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید. صلوات بر محمد و آل محمد. ضمن عرض قبولی اعمال، امید قبولی اعمال برای همه، به خصوص معتکفین عزیز، ماهایی که بیرون میایم لازمه که انشالله وقتی مسجد میایم عطر نزنیم که روزه اعتکاف دوستانی که معتکفن دوچار مشکل نشه، دو سه روزه رو استثنایی مستحبه رو انجام ندیم. انشالله انشالله که ما رو فراموش نکنن به دعا، که همه محتاج این دعاها هستیم. به ساحت نورانی ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. بس درباره نامه اعمال بود، رسید به این که ما دو تا نامه عمل داریم. قرآن هر دو تا رو بعضی جاها رو تعبیر به کتاب داره، اما بذارید ما یکیشو بگیم نامه اعمال، یکیشو بگیم کتاب اعمال. یکی اصل، یکی نسخه از اونه، که اون اصله مال همه توشه، نامه همه است، همه اعمال، حتی نفس کشیدن و نیت‌های قلبی و خطورات و درجات اخلاص و ریا و همه چی توش هست. هر کسی از اون یه نسخه ای داره که مربوط به خودشه، بهش میدن که مربوط به خودش، اعمال خودش توشه دیگه، جداگونه مال کس دیگه توش نیست. حالا البته بزرگان این جنبندی رو بعضی ها به سه تا هم تقسیم کردن، گفتن سه تاست که یکیش هم پرونده گروهیست، پرونده امت هاست که میدن. او الان خارج از بحث ماست و کاری باهاش نداریم. خلاصه اینه که گفت وضع الکتاب، این مربوط به همون بودیست که همه آدم ها دارن. و اونی که گفت کل انسان الزمنا طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، این اعمال خودمونه، نامه ایست که مال هر کسی هست. یا آیه بعدی هم توضیح داد که یکیش عرض میکنم اصل و یکیش نسخه از اونه، که نسخه هم البته برابر اصله، هیچ فرقی نمیکنه، ولی آخرش اون یکی اصله، همه اونجا آمده، اینها از اون نسخه برداری میشن. هازا کتاب و ناینتق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون. حالا نکته مهم اینه، این جدیده، که این کتاب اصلی که بعدن پروندی هر کدوم از ماها نسخه اونه، او فکر نکنید شما وقتی عمل انجام میدید، چون الان یه لحظه دقت کنید خودتون نگار یه تفاوتی توشه، اونی که فرشتگان بر لوح من نفس من می نویسن، او که همین الان که من عمل انجام میدم، پا او وقت او یکیه کیه؟ او یکیه رو اگه قرار باشه بعدن بر اساس اعمال ما بنویسن که من میشم اصل، نه اون، اون از روی من استنساخ کردن. او یکی اصلی که مال همه است، مال قبلی ها هست، مال بعدی ها هم هست، خب مال شما رو الان سر لوح نفس خودتون حک میشه اعمالی که هست به ید فرشتگان الهی. بعد او وقت میگیم یک کتابی هم هست که فقط مال من نیست، مال همه توشه. خب لابا اون بعد مال من نوشته میشه و هم مال همه دیگه توشه، انگار همه دوباره میریزن توی اون دفتر کله، یه یادداشتی هم تو دفتر کل میشه. خب اینجور که او از روی من نسخه برداری شده، نه من از روی او، در حالی که قرآن میگه اعمال شما از روی او نسخه برداری میشه. حدثم اینه که خیلی همچی درکی درباره پرونده اعمال ندارن. اون نامه اصلی، اون کتاب اصلی که تحت عنوان لوح محفوظ، کتاب مکنون، امام مبین ازش یاد میشه، او قبل از پیدایش تو توش اعمال نوشته. هنوز نبودی عملت از لحظه تولد تا لحظه مرگت با حفظ اختیارت نوشته شده. حالا آقا اینجا اختیار چیه و اینها، خب دیگه اون موقع که میگیم عقاید مهمه، خوب باید حل بشه، قضا و قدر خوب باید حل بشه، اختیار خوب باید حل بشه، ببینید تو خیلی جا با ماست، تو درک ما از معاد، تو درک ما از امام، تو درک ما از زندگی، از دعا، از همه چی اینا با مان. ما آخر یه مشکلی داریم با بچه حزب الله، یا نمیدونیم اینو چی کارش بکنیم، کجا پناه ببریم به خدا. بعضی وقتا که میخوای این حرفا رو یه خورده مشکله و حرف و استدلال و جا بندازی، او یه چیزی از طلب میکنه که همین الان زود دلش وصل بشه و یه اشکی بریزه و تمام بشه. عروض میگیم اونا عالی، خودمونم باهات میایم اونجا گریه میکنیم، اما اینا رو هم بعد حوصله بکنی بیستی یکی یکی یاد بگیری، کلاس بگیری، و الا بعدن این جاهایی که آدم میتونه گریه های عمیق بکنه آدم منک میشه. همونی که دنبال ای بود که داستانی براش بگن زودی مسئله حل بشه و گریه کنه، این جاهایی که گریه های اصلی و عمیق میاد ای تازه شبهاتش گل میکنه، پی او وقت چطوری هاست، او پی چطوری هاست، پی گفتن خب اینا رو هم بردار، نه تو این موقع که میرسی برات حل روشن قشنگ که چی چیه، نه اختیاری خراب میشه نه چیزی. الان مجالش نیست وارد بشم، اگر تو ذهن کسی خلجان کرد باید رجوع بکنه که این علم سابق الهی هیچ منافاتی با اختیار شما نداره، علم به عمل اختیاری شما بوده، او میدانسته که شما اختیارن چه میکنید، شما رو مجبور نمیکنه علم خدای متعال. تفصیلش و اشکال و جواباش دیگه تو مسای عقایدی همه بحث کردن و حل کردن. خب اون اونجا نقش بسته، از لحظه تولد شما تا لحظه مرگ شما توش هست، و مال بغل دستیت هم هست، و مال بغل دستیت هم هست، نه مال مورچه های تو خونت هم هست، همه چی هست. قرار نیست خط به خط بنویسن که بگی چند جلد میشه، که بگی حقیقت برتری اونجا علمش هست. خب اینو بهش میگن کتاب، ای وضع الکتاب که میگن اینه. خب حالا استنساخ وقت چی میشه؟ دقت کنید، خیلی نکته ظریفیه. قرار شد بر لوح نفس شما همه اعمالی رو بنویسن، کی پرونده ایست که فی اونقه، تو گردن خودته، مال خودته، با توه. اینو که فرشتگان الهی مینویسن و بر تو مینویسن، قرآن میگه استنساخ میکنن از او اصلیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو عمل انجام میدی اونا خودشون لدعی پیش این عمل هستن، ولی وقتی میخوان ضبطش بکنن یه نگاهی هم با او بالاییه میکنن، این نوشته الان نماز مخلصانه خونده یا همینجوری خوند. او علم سابق الهی میگه نه اخلاص نیست، گول نخوری فرشته، ظاهرش گردنش شکسته بود مثلا عشق از چشماش میومد، باطنش توی تکبر عجبی بود، ببین من الان این دومین نمازیست که دارم اینجوری میخونم، نخونش. تازه اگر اینا چیزایی باشه که از خودشون مخفی باشه، چون خب فرشتگان الهی هم مراتبی دارن، بعضی وقتا هست فرشته ها تا آسمان چهارم هم یه عملی رو میبرن، اونجا ها متوجه میشن که نهی اصل نیست، وقتی چشمشون به نسخه اصلی میخوره، او اینجا خونوشته توش شایبه هست، علم الهی اشتباه نمیکنه، عمل ای گول زننده است، برو میبینی او عمل اصلی جایگاهش نمیده. دو کتاب چرا؟ خب یه کتاب منم، عملم پیش اوناست، چیزی گم نیست، همینو ضبطش میکنن، همینو واقعیتشون نگه میدارن. پا او کتابه برای چیه؟ همون کاری که اصل ها برای کپی ها میکنن. کپی ها چه اصلی؟ اگه اصل نباشه، هر جا شک شبهه درباره کپی شد میگن اصلشو بیارن نگاش کنیم، هر جا شک شد که این عمل هست یا نیست، اینجوری بوده یا اونجوری بوده، این درجهش یا اون درجهش، نگاه به اصلش میکنن. اینه کسی نمیتونه، علم الهی است او دیگه، علم قبل از شما پیدا بشید او بوده، علم خدا اصلا تخلف نداره از این. اجازه بدید از جملات بگذارم، هر کی خواست بیشتر تو این زمینه بخونه به جلد 4 تفسیر موضوعی آیت الله جهادی آملی رجوع بکنه، حرفای علامه طباطبایی رو هم خودش اونجا آورده بود به شکل ساده ای، علامه هم در المیزان جلد 18 هم در بعضی آیات دیگه هم در رساله الانسان این بحث اونجا مطرح کرده، اصلا مال ایشونه که بیشتر دقت کرده توی حرف، شاگردان اومدن همونو ساده کردن و بیان کردن. خب این از این که بس استنساخ هم ماجراش اینه. حالا حرف بعدی اینه که پس چرا اینو بهش میگن این کتابه که وضع الکتاب، کتاب کتاب ها خیلی هی قرآن میگه یه کتابیست، البته یلقاه و منشورا، یه چیزی نیست هی ورقش بزنی همش یه جا پیداست. لوح محفوظ بهش میگه کتاب مکنون میگه، چرا بهش میگه امام مبین؟ امام چرا بهش میگه؟ یه چیزی که توش اعمال ما ثبته از اول تا آخر، یه نفس زدن ما هم توش نیفتاده، با تمام درجات و خلوص و ریاش توش ثبته، دقیقا با درجاتش، های چرا اسمش شده امام؟ قرآن بهش میگه امام، چون گفت احسینا و کل شیئا فی امام مبین. این چیه؟ خوب دقت کنید چرا بهش میگه امام. امام همینطور که تو لفظش هم پیداست یعنی مطبوع، مطبوع با تای دو نقطه، کسی که ما به ما میگن تابع، به اون میگن متبوع. تو از کی تبعیت میکنی؟ عمل تبعیت. یه تابعی داره که منم، یه متبوعی داره اونیست که ازش تبعیت میکنی. بهش بگو تابع و متبوع، بهش بگو امام و مأمون. امام بهش میگن چون جلو داره، چون تو مطابق با او عمل میکنی. حالا چرا اینجا بهش میگن امام به این کتابه؟ چون همه این نسخه ها بر اساس اونه، تبعیت از اون میکنه. هیچ نسخه ای تعدی از اون میکنه. علامه میفرماد اینا رو، من نیست، میگه چون مطبوعه، همه فرشتگان همه جا نگاه میکنن او چی نوشته. ما یه چیزی داریم میبینیم، اما خب انسان موجودی است به شدت بازیگر. باورتون میشه ما بعضی وقتا سر فرشته هم کلا میذاریم؟ باورتون میشه ما بعضی وقتا شیطان هم دست میندازیم؟ میشه. آقا شدن آدم هایی که شیطان رو جا گذاشتن، یعنی ابلیس رو جا گذاشتن. فاتبعه الشیطان، شیطان افتاد دنبال اینا، اونا شدن امام. فکر نمونم تو شما پیدا بشه، ولی تو ما پیدا میشه. بلعم باهورا، فاتبعه الشیطان، شیطان دنبال او افتاد. او تو امامی، من پشت سرتم، تو کی هستی؟ خودش اقواش کرد. ولی وقتی یه آدم عابد راه رفته ای، انسان عابد راه رفته ای، درس خونده ای، منحرف شد، وقتی که خیلی از ابالیس رو دنبال خودش میکشونه. فرشتگان هم بعضی وقتا گول میزنیم از بس بازیگریم. ببین چطور مؤمنین رو بعضی وقتا سر کار میذاریم. اونا و درباره ما فکر چی میکنن، ما چی هستیم، تا آخر عمرم معلوم نمیشه. بعضیاش هست تا آخر معلوم میشه. حتی اونایی که معلوم میشه هم همش معلوم نمیشه. صد تا رو لویوب نمیذاره. یک کنجیش فکر میکنیم کلا سرمون رفته. خیلی بیشتر از اینا کلا سرمون رفت. حالا اینو نمیگم خدا نکنه سوء ظن درباره مؤمنینی پیدا بکنه. دا هر کسی خطاب نفسی بکنه. من کیم؟ نه مؤمنین کی، اینا کیان ما رو سر کار گذاشتن. آدم جنبه که میگم همین ناز دیگه. حالا آدم جنبه ی حرفم داشته باشه. خیلی مهمه. آقا روایت هست که فرشته بعضی وقتا فریب ما رو میخوره. چه عملی؟ نون داغی بردار ببرش. چون این فرشتگان شما شیفتی هن. روایت یه شیفتشون صبح تا شب هن، یه شیفتشون شب تا صبح میان. خیلی روایت قشنگه. میگه شیفت شبی ها وقتی میان از روزی ها تحویل میگیرن، این نفس رو، دفتر اعمال رو میگیرن ازشون، اونا میرن. بعد دوباره اینا میان و مثل لیست پرستاری ها که معلومه کی الان چه ساعتی داروشو خورده نخورده، اون شیفت بعدی که میاد اینا معلومه چی کرده. خب نفس پیش ماست، او یکی بعدی که میاد اعمال صبح هم میبینه، ولی او ثبت و ضبط کرده به اون کیفیتی که نمیدونیم چه جوری هست که بر نفس ما میمانه. یه خلاصه همینطور میاد و میره و از هم دیگه خبر میگیرن ها امروز رفیق ما چطوری هست. بگید مثل دو تا پرستار، دو دست پرستار. بعضی وقتا هست که آدمای خوب وقتی 50 60 سال خوبن و کسی ازشون بدی ندیده، فرشته هم ازشون بدی ندیدن، وقتی اسرائیل میاد جانشون رو میگیره، اینها به خدای متعال عرضه میکنن که به خود این نفس هم عرضه میکنن. حالا مزامینشو میگم، این تعبیر روایت آدم نیست، که آدم خوبی بود. دقیقاً این تعابیر به این مزامین یادم تو روایت هست. ما رو جاهای خوبی برد، حرفای خوبی نشونمون داد، مجالس خوبی برد. خدا با او با رحمت و مهربانی برخورد کنه. ما فرشته بودیم دیگه، ما خب مال دستشویی و همشی و اینا که نبودیم، ما عالم قدس بودیم. یه ما رو پرت و پلا نبرد. تو دستشویی هم که میرفت ذکر میگفت، تو دستشویی هم ذکر میگفت، اونجا برای ما میشد یه چیز دیگه. ولی اونی که بده، فرشته هاش نسیره ندستش. این گفت شاه خوبانی و مقصود گدایان شده، از عالم قدس آمده. تو مسجدش هم خیلی فرقی نمیکنه. دیدن بعضی از اهل معنا بعضی طواف میکنن، حالا شاید اونهایی که ولایت ندارن یا نمیدونم، یه چیزی مثل فاضلاب، مثل دستشویی ازشون میره بالا و بعدم میرزه تو سر خودشون. او بابا تو مکش هم چیزی نبود، تو مسجدش هم چیزی خفمو کرد. یه عمل ریاکار، آدم پسته، دکون بازه، که بدترین دکون ها هم دکونی که آدم با خدا باز کنه، با امام حسین باز کنه. هوا خدا حفظش کنه آیت الله وحید، یه وقتی یه کسی پشت همین درسشون یه چیزی رد میشد، استاد ما تعریف میکرد برامون، میگفت که ما سر درسشون بودیم کسی رد شد این صدای نون خشکی‌ها و اینها لعبو و نمیدونم این داد زد اینا، جلسه به هم ریخت، برگشتن از بس صدای او بلندتر آقا بود. گوش کال نداره، ما هم میفروشیم، فقط فرقش اینه او لعبو میفروشه ما دین میفروشیم. خدا نکنه، پناه میبریم به خدا که دین فروش بشه آدم. حزب اللهی خیلی باید مراقب باشه تابلوش قشنگتر خودش نشه، جلو نیفته اسم و عنوانش از حقیقتش، که بعضی وقتا میفته نمیده چی کار بکنه، بیاد بگه که آقا ما نیستیم اینجور، باز خدا گفته حق نداری بیای بگی ما تو چی هستیم. اقلا خودت این کارو نکن، بعد وقت شرمنده خدا بشو از همین حرفایی تو دعا کمیل میخونی، کم من قبیح سترته بگو، کم من فادهن، امثال این های دعایی که میخونی، چه خوبی هایی که من لست، کم من جمیل لست اهلا له نشرته، ما نبودیم اینجور نبودیم، توی طور نشرش دادی. این خودش وقتی خجالت خوبی میاره که بد نیست، ولی هر کسی تعمدن این کار رو بکنه خجالت هم نمیکشه، خودش کرده این کار. اونا موقعی که این جونه میره یعنی بوده لا راحت شدی بی چی بود، چی شیطانی بود ما رو سپرده بودن دسته ای. القصه ای که بعضی وقتا زبون بستا هم کلاه سرشون میره از او آدم های نفله عجیب و غریب، تا یکی دو آسمون اینا عمل رو میبرن میگن درسته، استنساخ که میشه میبینن او امام مبین توش نوشته که یه عمل ریاییه، هی دوباری طوری نگاش کن، او 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 ای نامرد نگاش کن، ما حسن زنمون موجب شد که نفهمیم این ریاییه، بزن به سرش هرتش کن به سجین عملو. این خصوصیت امام مبینه، یه تعجب کوچولویی بکنید، نکته مهمیه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید نگاه بکنید تو قرآن خدای متعال همه جا خودش رو ولی معرفی میکنه، اما هیچ جا امام معرفی نمیکنه، برعکس همه اطهار که هم امام معرفیشون میکنه هم ولی معرفیشون میکنه، انما ولیکم، و یه جای دیگه هم میگه ائمتا یهدون به امرنا، پیغمبران ائمه رو هم به امام خطاب میکنه هم به ولی، اما درباره خودش فقط میگه ولی، امام نمیگه. پس این امام مبین علم مستقیم الهی و صفت الهی نیست، یه چیزی جدای از اونه، انعکاس علم الهی در یک موجود دیگری است که قبلا هم به عرض رسیده، موجودات عالم بالا همه زندن. اینو دیگه حتما درست بکنید تو ذهنتون، ان الاخره لهی الحیوان، هیچی مرده نیست، فکر کنم یک کتابی است، یه ستونی است، یه لوحی است، یه چیزی توش نوشته، یه حرفا کدومه، یه موجود برینه. خب حالا میگه چرا اینجا به این میگه امام، درباره خودش امام رو به کار نمیبره، میگه ها چون باید در امام و مأموم در تابع و مطبوع یه جور سنخیاتی باشه، خدا ولی ما هست، در ولایت سنخیاتی نیست، او ولیه، از یه درجه بالاتری بر ما سیطره داره، اما امام اگر جلو داره توه یه چیزی باید از سنخ خودت دوش باشه. پس این امام مبین طبق همین لفظی که براش استفاده شده خود خدای متعال یا علم الهی در ذات خدای متعال نیست، یک موجود برینه، البته یک موجود مجردی است که همه نسخه های پایینی بر سر اون نوشته میشن، ولی یه چیزی از سنخ این عمل کنندگان و اینا هم هست. این آیه خودش راهنمایی میکنه برو بگرد پیداش کن. حالا سوال میکنن این آیه که نازل، چون روایات متکثره، من یکیشو تبرکن عرض میکنم، آیه کل شاین احسینا و فی امام مبین که نازل شد، ابوبکر و عمر آمدن پیش پیامبر گفتن آقا این تورات این امام مبین؟ آقا فرمود نه، فرمود انجیل، عرض کردن انجیله؟ فرمود نه، عرض کردن قرآن دیگه آقا؟ گفت نه، قرآن هم نیست. همین موقع امیرالمومنین علی نشکند آمد داخل، گفت این مرده، این مرد همان امام مبین است. امیرالمومنین امام مبین است به کثرت روایات، با این بدنش نه، با این روحی که این بدنش داره اداره میکنه، با این مرتبه از روحش نه، با اون مرتبه از روحش که ایمان میورزه مثل شما نه، با کدوم مرتبهش؟ با مرتبه ای از
روحش که امامت نامشه. اینو یه بار مفصل توضیح دادیم، حالا اشاره بکنیم. روح در شما یک موجودی است، یک چیز وجودی است که قابل درجه بندی است، مثل نوره. یک کلمه میگی نور، اما شما میدونی یک لامپی رو اگر گذاشتی سر 20 وات یه قد نوره، گذاشتی سر 100 واتش کردی میشه یه قد نور، اگر بردی سر بیشتر یه قد، تا خورشید میگی نور، هی میره مراتب بالاتر، یک کلمه همشو میگی نور. اما بین نور 20 واتی با نور خورشید زمین و آسمان فرقه. نور 20 واتی فقط اندازه شب خوابت خوبه که شب بخوابی چشمات ببینه و خوابت ببره، نور خورشید عالم رو روشن میکنه، به همش میگی نور. فرقشون چیه؟ فرض بکن یه نورافکنی اندازه خورشید ساختن که از 20 وات تا خورشید رو میتونه نشون بده، به دست شماست. این خودتی، این نورافکنه انسانه، موجود شریفی به نام ارجو، واسطه فیض خدای متعال به این موجود، مثل این کانال کابل برقشه. 20 وات اگر بود یه آدم معمولی است، یتمتعون که ما یتمتعون الانعام، همین میخوره و میچره آخرش زنده است که این کار رو میکنه دیگه. روایاتش تو کتاب الحجه کافی هست، میتونید ببینید این روایات هن. یه درجه بیشترش یه خورده خوبی و بدی و یه حرف هم حالیش میشه و مراقبت میکنه، بهش میگن روح ایمان، روشن میشه، جلوی پای خودش رو تو خیر و شر میبینه، نه فقط توی عالم ماده. یه درجه رفت بالاتر، هم یه در حد خودش میتونه این نصیحتی هم یکی دیگر رو بکنه، ولی دیگه خیلی نمیتونه عالم رو تحت تأثیر خودش قرار بده. فرمود شما هم دوباره به این روح مؤیدید که روح ایمانه. یه درجه بالاتری هست که علم ما کان و ما یکونه، خورشید میشه، عالم رو روشن میکنه. اون مرتبه روح این هاست که او دیگه تعدد نداره، 14 تا نیست. دقت کنید چی میگم، ما 14 روح برای امامامون داریم که الان تو برزخ عالمن، البته با جسم برزخیشون اونجا و الا در لقاء پروردگارن در قیامت، همین الان توضیحاتش قبلا گذاشته. 14 تون قائل به حلول و یرفا هم نیستیم، تناسخ هم نیستیم که روح امیرالمومنین میره بیرون میاد توی بدن امام حسن، نه، روح امیرالمومنین جدا میره تو برزخ، برزخ روح امام حسن هم پشت سرش، روح امام حسین هم پشت سرش. این کدوم مرتبه روحشه؟ روحی که باش این بدن رو اداره میکنه، روحیش که باش نماز میخوند و اداره میکرد اعمال بندگی خودش، او روحی که باش امامت میکنن. ببین من میگم او روحی، تو اشتباه نکن فکر کنی سه روح تو هم چپیدن، سه مرتبه از یک حقیقته که ما مرتبه بالاترشون نداریم، اونا دارن. او مرتبه بالاتره وقتی او امام است با اوست، وقتی این از دنیا رفت این مرتبه امامت اتصال پیدا میکنه به امام بعدی. همه دانش، همه اندوخته ها، همه اون کتاب ها، همه اون چیزا توشه اتصال پیدا میکنه. یه حقیقت امامتی است که حالا یه جای دیگری باید به تفصیل روشن بشه و اینا خیلی مهمه. تو سفره تشیع ما با این آموزه ها کار داریم، کسی نفهمه خوب نمیتونه، زیارت جامعه هم خوب نمیخونه، کربلا هم خوب نمیره، نمیدونه کی به کیه. در حد یه مؤمن خوبی میبیندش که کشته شده، اینجوری هست مرتبه. این میگه این امام مبینه، امام و مبین اون مرتبه روحانیت است. پس ببینید منافاتی نداره که تو یه روایت دیگه نوشته باشه که آقا خدای متعال قلم رو آفرید و از یه نهری در بهش چنین کرد و بعد بر یه صفحات نقره‌ای چنین نوشت و بعد مر زد دهان قلم رو گفت دیگه هیچی نگو تا روز قیامت و این کتاب مکنونه. همین هم میتونه امیرالمومنین هم باشه. امیر المؤمنین با این حقیقت نوشته الهی اتحاد دارد، اتصال دارد. کجا؟ تو مرتبه امامتش، نه تو مرتبه علی پسر ابی طالبش، نه تو مرتبه ای که اولین مسلمان است و نماز خونده و روزه گرفته. اون مال خودش میره تو برزخ، با مال شما هم جداست. اینم امام مبین شرع این روایته. تو زیارت جامعه میخونید دیگه، عیبه، عیبه وقتی میگه عیبت الله، اینا عیب علم الهی هستن، یعنی همین مخزن علم الهی هستن، یعنی همچی چیزی هستن. خب اینم از این که پس امام مبین یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام که چی شد؟ حالا خلاصش کنیم از حرفای عقیدتیش بیاییم بیرون. آقا هر چی تو قرار انجام بدی تا روز قیامت در یک موجود برینی که یا خوده مرتبه نورانی و روحانی امیرالمومنین و همه اطهار تو مرتبه بالاتره، یا بگویم موجود دیگری است که اینها درش اتصال دارن و اتحاد دارن. هر چی خواستی بگو، فعلا دعوا تو اینش نداریم. همش نوشته، یعنی امیرالمومنین، و خیلی میشه استفاده اخلاقی اینجا کرد، یعنی امیرالمومنین روزی که در محراب کوفه بود درنگ میکرد، میشست درنگ میکرد درباره شیعیانش، تویی که 1000 سال بعدش قرار بود به دنیا بیای، با ریزترین اعمالت رو همون لحظه میتونست ببینه، مثلی که تو الان با حافظه ذهنی خودت رجوع میکنی، چیزایی که تو حافظت هست قشنگ میبینی. صدیقه طاهره اگر میخواست اینو میتونست بکنه، اگر دعایی هم میخواست برات بکنه میکرد، یه کار خوبی هم کرده بود، بهبهی هم برات میگفت، این میاد یه کاری میکنه، یه خمینی میاد یه امتی رو زنده میکنه، رحمت و رضوان و خدا و روح الله ما چیکار داری؟ جهانیست بنشسته در گوشه ای، همه عالم تو مشتشه، عرفا ازش تعبیر میکنن به جام جهان نماز، همش تو مرعاش. نمیفهمیم ما حرفو، خیلی پایینیم، خیلی رفتیم بلا نسبت شما، مثل یه کرمی در قعر یه سنگی، اصلا نمیفهمه عالم یعنی چی، فکر میکنه همین یه سانتیمتری که توش داره میلوله همینه. تو بیاد و بعلن و غواص ببینه و ببینه یه کسایی هستن از بالا میان تو هوا میبینن، میان سر آب میبینن، زیر آب میبینن، چه تو همش او اینا کیان، این غواصا با همه این رفتنا مثل یه کرمی هستن که وقتی امیرالمومنین رو دیدن وقت بودن او اینا کیان، اینا کیان، کوچیکی کنین، کوچیکی. جواد الائمه علیه السلام فرمود همه تون در موضع امتحان ابلیس و فرشتگان هستید، علت دوام داره صدا میرسه اسجدول آدم، اسجدول آدم به او گوشت و پوسته گفت سجده بکن، یا به این مرتبه آدم منم، امیرالمومنین فرمود نوح منم، مرتبه اعلاش اینها هستن، اینها خلیفه های اعظم خدای پروردگارن، آیه های کبرای پروردگارن، تو هم الان مثل فرشتگان داری خطاب میشنفی، اسجدول آدم، سجده تشریعی ازت نمیخوان که سجده کنی، خودشون گفتن حق ندارید بکنی، سجده فقط مال خداست، باطن سجده بکن، چون که اون عمل هم یه عملی در ظاهر نبود که بدنی و ملکی و یه چیزی و یه حرفا باشه. همین الان گفت های سجده کوچک خضوع کردی میشی از فرشتگان، تکبر کردی میری تو جنود ابلیس. یکی شاراه، یه نکته مهمه، حتما در مواجهه با اهل بیت عصمت و طهارت، اینو یادتون باشه، فریاد میکنم، چون خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، حتما در مواجهه اهل بیت عصمت و طهارت هر باری مواجه میشید، چه در حرم هاشون، چه در زیارت هاشون، چه در روضه هاشون، حتما کوچکی و خاکساری خودتون رو به رخشون بکشید، در مقابل شما هیچی، ذلیل است همه چیز در مقابل شما، بزرگید شما به اذن الله تعالی، بدونی که خدا باشه، به اذن الله تعالی نوحد به رخ بکش آدم تو رشد بکنه، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. هی خودی میکنی که حالا او یکی بوده، حالا یکی هم پرو میشه با میشه مقاله مینویسه، او یه بشری بوده مثل شما راه رفته، تو هم برو، ای چیه ای بساطا ی حرفا، میخواد با علی مسابقه بده، رقابت کنه، و البته مجال نیست واردش بشن. روایت خدای متعال مورد حسد واقع نمیشه، نگاه بکنه هیچ که درباره خدا حسودی نمیکنه، حسودی درباره خدا همش سرایت پیدا کرده به همه اطهار. یه حسدون الناس رو نگاه بکنید، یه حسدون الناس کیه با کیه، نه درباره ما حسودی میکنن، تهش حسادت و حقارتشه. رحمت و رضوان و خدا بر شهید مطهری، من هیچ اینا رو الان نمیخواستم بگم، اما دیگه کشیده شده کلام باید میگفتم. شهید مطهری رحمت الله علیه میفرماید اینا از عجایب بالحضور هم شما میبینید، یه چیز غیبی نیست من بگم برید ای هست، خودتون در خودتون میبینید. میگه بدون استثناء هر جایی انسان خضوع میکنه، خاکساری میکنه، خودشو کوچیک میکنه، واقعا کوچیکی میبینه، خودشو کوچیک میبینه. اگه یه کار بدی کردی، رفتی از یه کسی معذرت خواهی کردی، بالبداهه میبینی داری کوچیک میشی، نزدش دارم کوچیک میشه، نیاز داشتی رفته دستتو دراز کردی اینو بهم بگو، حتی به یه آدرس باشه، کی آدرس کجاست، احساس میکنی کوچیک شدم. تنها جایی که تو کوچکی میکنی در این حال داری بزرگی در خودت میبینی وقتی است که در مقابل خدای متعال و اولیاء خداست. بلبدای داریم میبینیم، او که نمیذاره سر تو به زمین برسه، بلا فاصله بغلت میکنه میذاره سر شونه های خودش. امیر المؤمنینه، او که معاویه نیست نعوذ بالله، بغلت میکنه سر شونه هات میذاره میگه تو بزرگ کیه، او وقت بزرگتر از امام کی دیدید تو عالم، تو دنیای خودمون بزرگتر از آقای بهجت کی دیدید؟ خب برید نگاه کنید اینا چقدر خاکسار بودن. من بهتون بگم یه چیزی، ببینید چقدر ماجرا عظیمه و نسبت به امامزادگان ما چقدر بعضی وقتا کوچیکی میکنیم و لازمه بکنیم. هر جایی که نسبت به اینا دارن، نه بیا نسبت به سید و شهدا کوچیکی نکن که دیگه یه همین الان سر خودشو ببره به عنوان ابلیس خونش با من. نه، نسبت به امامزادگان. علامه طباطبایی رحمت الله علیه هیچ روز ماه رمضان را، هیچ شبیش و هیچ روزیش را افطار نمی کرد مگر اینکه از خونش را می افتاد می آمد حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجا می آمد اول زیارت می خوند، می رفت کنار زری، یکی از شاگرداش می گفت که نمی بوسید زری رو، می مکید ای زری رو. من می دیدم این قاب زری می رفت در دهنش این طفلی که شیر به مکه می مکید و می رفت. و تو فکر نکن که اینجا فقط یه آهنی بوسید، علم از همین آهن رفت در سینه علامه طباطبایی و هر کی نشد ابلیس شد سر پای خودش ایستاده. حالا برو ببین تنگز دنیا کوچک که شد مرتبه علم، مرتبه قدرت میاد دستشون. دو ساعت این پیرمرد آیت الله عظمای بهجت میاد، من میشست تو وضعی عکسش هست پشت در، از یک تا تو سن هم نمیرفی بالا سر یه جایی هست همیشه میرفی اینشست تو فیلماش دیدید، از یک تا میشد میامدم این پشت یکی از درها. دو ساعت تمام این سر پایین بود، یه سر شکسته. علامه طباطبایی رحمت الله علیه حرم امام رضا میرفت، مسیری که میرفت آجر و آجر رو میبوسید، آجر و آجر. آقا ما ایقد برامون حل نشده، مگه ما هم خودمون؟ آقا برو ای خودت آدمی، برو راهوریه کوچکی در مقابل ولی خدا رو فراموش نکنیم. این وقتی روشن شد که او علم همه چیز شما رو داره، دعا هم برات کرده، به به هم گفته، آه و ناله هم کشیده، ای بسا بعضی سهرها پاشه برای ما یه کارایی بکنه. بابا اونایی که یه خورده اخلاقی ترن، حالا مثلا ما دور هم جمع میشیم یه منبری میدیم یه حرفی میزنیم، بنده از شما غافلتر، ولی اونهایی که اولیای خدا هستن یه شاگردی تحت تربیتش هست، اجمالا خدا او شاگرده رو داره نشونش میده که اوضاع احوالش اینه تا تو بتونی کمکش کنی. اونایی که راهی رفتن، ای بسا میشه نصف شبی پا میشه این مار زده به خودش میپیچه برای این شاگرده به خاطر اطلاعی که پیدا کرده از بعضی از احوالات درونیش که گیر داره در صعب العبورهای گیر کرده، باید الان راه باز بشه، بهش هم گفتم چی کار کنه، الان هم پا شده و کارا رو میکنه، اما نفس خودش کوچیکه نمیتونه برسه. این هم باید استادم باید پاشه تو اتاقش دعا کنه براش. ای میگن دنبال استاد، خب همچی استادی؟ نه استادی که بیاد این حرفا رو بزنه، خب حرفا تو همه کتابا هست، استادی که بتونه گره رو از پای من باز بکنه، واقعیت گره رو باز بکنه. استاد کل در کل امیر المؤمنین امام زمان علیه السلام برای ما پا میشه دعا میکنه. یه گیری در ما هست، دستورش رو تو کتابا و احادیث به ما داده، پاشید برید کارا رو بکنید، شب هم خودش پا میشه میگه منم کمکت میکنم، پا میشه گریه میکنه. سید ابن طاووس شنید گریه امام زمان رو در سرداب و مقدس، با یه صدای حزینی داشت دعا میکرد برای همین شیعیانش. اینجوری هست. خب حالا این نکته رو هم بگم بد نیست، وقتمون هم تنگه. از همینجا بحث عرضه اعمال به امام زمان هم یه مروری کن ببینیم اون معناش چی میشه. روایات مسلمه که هر دوشنبه و پنجشنبه اعمال شیعیان و اعمال مردم شاید همه عرضه میشه به امام زمان علیه السلام. خب یعنی چی عرضه؟ این عرضه برای اطلاع یا برای استنساخه؟ اطلاع که قرآن گفت فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اونا که دارن میبیننش
اینطوری هم که تو گفتی امام و مبین و روایات گفتن، پا او خب قبل از پیدایش ما اعمالمون رو میدونه، چی بهش عرضه کنن؟ چی خبر نداره که بهش خبر بدن؟ یه سطح پایین اینه که بیای بگی آقا امام زمان هم آخرش موجودی است بشری، الان که تو عالم بشریت و تعلق به این بدن داره، خب حضور ذهن نداره به همه چی، حضور قلب نداره به اون مرتبه، فرشتگان براش میاره. یه سطح معناست. یه سطح برتر اینه که فرشتگان استنساخ میکنن و این درست داره. فرشتگان میبرن میگن آقا جون ببخشید، ما الان بعد از دو سه روز یه مش اعمال این بنده خدا رو آوردیم، میخوایم اصل رو نگاه بکنیم تا براش بنویسیم ببینیم نماز خونده یا ریا کرده. امام زمان بهش میگه که بله نه ریاست، بنویسید ریا، بنویسید اخلاص. عرضه اعمالم فلسفهش اینه ظاهرا، وقتی اون نسخه اصله پس فرشتگان میبرن. باز تو حق داری از من سوال بکنی پس چرا فقط دوشنبه و پنجشنبه؟ این هم یکی از الطاف خدای متعاله. آقا این فرشته حدیث پیامبر سلام الله علیه، فرشته کار خوب، فرشته کار بد نشستن. پیامبر فرمود سمت راستیه که اعمال خوب رو می‌نویسه رئیسه، چون سبقت رحمت و غضبه. او به محضی که کار خوب کردی 10 برابرش می‌نویسه، قرآن میگه 10 برابرش می‌نویسه. یه نماز رو می‌نویسه 10 نماز، یه آیه رو می‌نویسه 10 آیه. حالا تو ماه رمضان خودش دوباره یه آیه ختمه، اونو دیگه ببین چی میشه. آقا رحمت جمع بکنید. کار بد که کردی، فرشته رئیس که سمت راست شما، سمت جلسه فردا توضیح میدم سمت راست سمت چپ یعنی چی، سمت چپه رو دستور میده ننویس تا 7 ساعت ننویس، شاید بنده خدا توبه کرد یا تسبیح گفت. پیغمبرتون فرمود تا 7 ساعت عمل بد تو معطله، که دست آخر وقتی نوشته میشه فقط یکی نوشته میشه. اما عمل خیر تو تعللی توش نیست، بلا فاصله مینویسه و 10 برابر مینویسه. الا منت بذاری و کار بدی بکنی و چی بکنی که وقت از بینش ببره، یعنی خودش رو یه بار ثبت میکنه تا پشیمون نشده بذار بنویسیمش. عمل بد ولی فرصت میده میگه شاید توبه کرد. و نگاه بکنید، توبه چسبیده به گناه کار سختیه، شیطان نمیذاره، سعی میکنه بذار یه 2-3 روز بعدش عذاب وجدانش بیاد. در حالی که اگر من و شما این فرمایش رسول الله رو یاد بگیریم، ما که بخوایم نخوایم آخرش خطا میکنیم، به این گفتن و به این شنیدنه. الان دم در مسجد خطا میکنیم، تو مسجد خطا میکنیم، قبل از اینکه ساعتی برش بگذره همون موقع استفاده کنید، استغفار کنید، یه خورده فکر کنید. استغفار لغلقه زبانی هم خوب فایده نداره، واقعا قبحش ندامتش بدبختیشو تو خودمون بیاریم و استغفار واقعی کنیم. اصلا نوشته نشده تا پاک بشه دیگه نوشته نمیشه. حالا نوشته شد وقت اثرش دیگه از بین بردنش پاچکن قوی تری میخواد. اینم لطف. خب چون این ماجرا هست، این استفاده بنده است البته از این روایت، چون این ماجرا هست پرونده ها بلافاصله استنساخ نمیشن، یه وقت که میذاره بعد استنساخ میکنه، میبر نگاه اصل میکنه هست یا نیست. اینم از این که استنساخ اینه. خلاصه ببینید آدم به کجا میرسه. جمع‌بندی بکنم، یه حرف خیلی خوبی میخوام بگم امروز و دلم میخواد همه دلها امروز با یه حرف نرم بشه. روزه نیست اما خیلی حرف عجیبیه، خدا میدونه خیلی به دل خودم چسبیده. اول اینو بگم، انسان به کجا میرسه؟ میرسن آقا جون روز اول شروع کردیم، یه عده‌ای که اسمشون مخلصینه، همین دنیا با ما زندگی میکنن، همین الان تو نشأه قیامتن، فردا هم که قیامت آفاقی برپا شد نه نفخ صور داشتن، نه فرض بکنید احضار داشتن، همین هم آیه داشت، علامه طباطبایی آیاتش رو استفاده کرد، نه میزان دارن نه نامه اعمال دارن، نامه اعمال هم ندارن. علامه طباطبایی ذیل همین آیات سوره واقعه میگه، میگه ببین نگاه بکنید، میگه کنتم ازواجن سلاسه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه فاصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. میمنه مشأمه یعنی نامه های دست راستی، نامه های دست چپی. و سابقون از سابقون، نامه اینا چی؟ اولئک المقربون، اینا نامه ندارن، نه به راستشون میدن نه به چپشون میدن، اینا نامه ندارن، اینا مخلصینن، اینها به مرتبه اعلای ولایت رسیدن. اینها کسایی هستن که با امیرالمومنین ملازمن، اینها خدمه امیرالمومنین در محشرند. آقا فل کن جان خودت، بدی ها چیه خوبی ها چیه، اصلا من الان بهم بگن اصحاب میمنه امضا، تو عوض نمی کنی از مخلصین باشی؟ انسانه، بینایت خواه در درون خودش، هممون. میگه الان یه قبضی از جبرائیل بیاد که من اصحاب میمنه هستم، دست در نکنه، ولی من آرزوی مخلصین دارم، حالا بعد چه بکنم، چه خاکی به سر خودم بکنم تا این بشم. از این درجه بالاتر امام مبینه، امام مبین اصلا کارگزار اصلی خدای متعال در محشره، خدای متعال محشر را هم با ولایت خودش داره انجام میده و اینها والیان او هستن. میزان اینها، نامه اصلی اعمال خود اینها، خود اینها، خود امیرالمومنین اصلی ترین نامه عمله، نسخه اصله. ببین چقدر مسئله امامت مهمه. و همه اینها و همه اینها و همه اینها رو با بندگی و خاکساری و ذلت خودشون در مقابل خدای متعال بکسب کردن، نه جور دیگه. راه همان است، هم برا تو هم برا او. اینجور نیست که به او شاهی دادن یک شبه از تو بندگی بخوان، این شاهی رو با گدایی دادن. گدایی اینجا، شاهی اونجاست، و البته تو باطن همینجا. بکرات دیدین امیرالمومنین یه چشمه نشون داد خانش چی بود و بهش بود و فیضا آمد براشون طلا درست کنه، یه اشاره ای کرد تمام گنجهای عالم اومد جلوی چشم فیضا. آقا اینجور هستید اگر گرسنگی دارید میمیرید؟ پرده رو برگردون، ما با همین گرسنگی داریم به این مقامات میرسیم، با همینی که لقمه از دهن بچه‌هامون میگیریم میدیم فقیر داریم اینجا رو رسیدیم. واقعیت ها جای خودش ها. حالا اینو دقت کنید دیگه، کلام پایانی بنده است. حاج شیخ عباس قمی در این کتاب شریف منازل الاخره تو فصل هشتمش از جناب سید ابن طاووس در اقبال الاعمال این روایت رو میاره، مضمونش رو میگم. خواهش میکنم خوب استفاده بکنید، انفسی بخونید. من میگم امام سجاد، تو بگو امام زمان. من اسم خدم و حشم امام سجاد رو میارم، تو خودت رو بذار جاش. و خیلی استفاده میشه کرد، ابعاد زیادی داره. می‌فرماید امام سجاد علیه السلام ماه رمضان که میشه توبیخ و تنبیه رو از غلامان و به اصطلاح کنیزا و اینها تعطیل میکرد، اول ماه رمضان تعطیل میکرد. جاش یک کتابی، یه دفتری ور می‌داشت و شروع میکرد توش مینوشت. هر خدمی، هر نمیدونم کنیزی، هر غلامی اشتباهی میکرد با جزئیاتش توی مینوشت. این سیره خوب تربیتیه برای خودمون یا بچه‌هامون، میتونیم انجامش بدیم. یه کوچولو آدم معاد رو بفهمه، حساب رو بفهمه. هیچی بهش نمیگفت، اصلا نمیگفت که دیدم. میامد تا شب آخر ماه رمضان. شب آخر ماه رمضان افطارشون که میداد، مینشست وسط، اینها دورش جمع میشدن، میگفت بشینید دور خودم، دور تا دور مینشستن. این کتابه رو میورد باز میکرد، میگفت آقای فلانی، سرشو باز میکرد، تو ساعت این کار رو کردی؟ آره. عصر فلان موقع ایجور کردی؟ آره. ای بود دیگه، این خط با جزئیات دقیق نوشته بود و علم امامت هم کمک کرده بود، سر اون میومد پایین جلوی غلامای دیگه. بعد میامد تفهیم میکرد، بعد پا میشد. ببینید چطور داره بندگی میکنه و چطور داره بندگی نشون بندگان خدا میده. اون مقامات همش سر جای خودش، این حرفا هم همش سر جای خودش، دو تا چشمت باز باشه. میساد تو وسط ایشون، میگفت صدا رو بلند بکنید، اینی که من میگم شما تکرار بکنید. ای علی ابن الحسین، میگفت اینو بگید، من ایستادم وسطتون، شما بگید تا من بشنوم، بلندم بگید. برو سرود درست میکرد، همشون با هم کلمه به کلمه تکرار میکردن. ای علی ابن حسین، پروردگار تو هم هرچی کرده ای از عمل شمرده. اومدیم و شما رو بگیری؟ خودش آه. علی ابن حسین، خودت هم هرچی کردی خدات نوشته. رو بگید. ضبط کرده همه رو همونطور که تو مال ما رو ضبط کردی. بعد هی میگفت همین دوست تو از این آیات کتاب و لا یقادر و صغیرتن و لا کبیرتن رو میخوان، میگفت بخونید تا منم باورم بشه. امام سجاد میگفت بگید، بلند بگید.
بعدش میگفت حالا اینم بگید، پس عفو و اغماز کن از ما همچنان که امیدواری که خداوند عفو عفو کند تو را. غلامان به امام سجاد میگن ببخش از ما، دوست نداری خدا ببخشدت؟
خدای عفو جور چی بره؟ این سه شب قدری که بنده قرآن به سر گرفتم، سه جایی که رفتم یه حرف رو حالا یه حدیث رو نخوندم، وقت نشد، ولی هی گفتم ببخشید تا ببخشنتون. صحنه محشره، همینجا دلتو صاف کن و به خدا بگو خدایا تو دستور دادی بگذرید از مسی، من گذشتم، یکی به من یه بدی کرد، حالت منم یه پشیزی بیشتر نیستم، ولی خب منم دیگه این حقو به من دادی که روز قیامت معطلش کنم، من بخشیدمش، حالا کرور کرور خودم بدی کردم به تو، بیا تو از من ببخش. لیس من صفاته که انت امرو به سآل و تمنع العطیه، از صفات تو نیست خودت بگی که بیا مسئلت بکن بعد عطیه رو بگیری، نه نمیدیم، خودت گفتی سوال کنید، خودت گفتی بگذارید از کسی که بهتون بدی کرده، میشه خودت بگی خودت عمل نکنی؟ اینو همین ابو حمزه سومالی همینا رو میخوندی، آدم کاش تو این صحنه امام سجاد قرار بگیره، این دو تا فراز ابو حمزه رو بخونه و بره بخوابه. خب بعد میگفت نه ادامه بدید، بگید یاد کن ای علی ابن الحسین ذلت مقام خود رو در مقام مقابل پروردگار و حاکم عادلی که ظلم نمی کند، به اندازه یه خردلی ظلم نمی کنه. یاد بکن علی ابن الحسین، یادت نره، به غلاما میگفت بلند بگید، 40-50 تاشون جمع میشدن میگفتن، او هم ایستاده بود وسط، خودش شکار میکرد و خودش هی گریه هی میگفت تلقین میکرد، هی دوباره میگفت بگید، دوباره میگفت بگید، و هی گریه میکرد و گریه میکرد و گریه میکرد. ما فکر کردیم نامه رو باز کرده الان میخواد بگه خود تو ایقد تو اوقد، او همه اینا بساطی بوده که اخلاق برا خودش ببره بالا، همه اینا یه بساطی بوده که خودش رو پاکیزه ده. امامی که امام مبین است درباره خودش اینجور سختگیره، میگه پاشید غلاما بگید، بگید علی ابن الحسین تو فردا نیازمندی، محتاجی، ذلیلی، ای خدا نبخشدت چیکاری؟ نوه میکرد، گریه میکرد و او وقت خودش دستشو بالا میورد، میگفت پروردگارا تو امر کردی ما رو عفو کنیم بر کسایی که به ما ظلم کردن، اینا به ما ظلم کردن، نون منو میخورن، عصیان منو کردن، اینا دیگه تو تقدیره، نمیگفت چون خودشون نشسته بودن به روشون نمیورد تو دلشون بشکنه، ولی به من ظلم کردن یعنی چی؟ خیلی برده های منن، من پول دادم، خونه دادم، چی دادم که اینا برای من کار بکنن دیگه، های زیر کار در رفتن، یه دستوری دادم نصف و نیمه انجام دادن، اونی که نباید میکردن انجام دادن، به من ظلم کردن، خدایا تو دستور دادی هر کی بهت ظلم کرده ازش بگذر، من گذشتم اما تو اولایی از گذشتی، تو سزاوارتری که بگذری. وقت رو میکرد به بندگانش دوباره، ببینید چه ماجرایی بوده، آقا اعمال مستوی شب آخر شده، اینا رو تو مفاتی نمیاریم، آدم زیر دستای خودش رو جمع بکنه، زنش بچهش اینا، اما بدی دیدید فلان دیدید حلال کنید، بعد تو هم بدی که بعد پا میشه ادامه میده، میگه شما هم بگید از من گذشتید، شما برده ها که نیزا که حقی ندارن، به غلاما میفرم من عفو کردم در شما، آیا شما هم از من عفو میکنید از بدی هام، بدی هایی که از من سر زده، من مالک ظالمی هستم، امام سجاد میفرمون مالک شما هم و مالک ظالمی هم، اما مملوکی آقای عادلی هستم، شما از من میگذرید، من که چیز به خدا بگم معذرت میگذارم، خدا به من بدی کرده، ولی من به شما بدی کردم، شما از من میگذرید؟ خب اونا بیچاره ها گریهشون میومد، اینم خب آقا ول نمیکرد، میگفت که باید بگید، گریهشون میومد، میگفتن آقا باشه عفو کردیم، ولی آقا جون ما اتو بدی ندیدیم، سیخ از دست یکیمون افتاد، بچه تو رو کشت، دست پاچی شد، گفت الان آقا چیکار کنه، آمد گفت والکاظمین الغیظ، در راه خدا آزاد، پس ما بدی دیدیم مگه ازت؟ سیره امام سجاد رو بخونید، آدمو زمینگیر میکنه، یک نمکی داره این امام عجیب و غریب، چه عفی، چه گذشتی، چه کظم غیظی، سیخ کباب راستکی میگم، واقعا یکی که کشت، که بچه های امام کشته شد به علت سهلنگاری غلام، آقای افطاری میمونی یه چیزی داده بود، دست و پاش میلرزید، گفت پا ای خودگی شکستن کوزه نیست، یه بارم کوزه تو سر خود آقا شکست،
آب داشت روش میریخت از بس آدم حواس پرتی بود. آقا هم خب مهربون وقتی بشه بعضی جا در میکنن دیگه، مثلا من. او هرچی حلیم شد، هرچی به روم نیاورد، ای ما زدیم کوزه شکستیم، فردا رفتیم سیخ زدیم تو شکم بچهش. خب حیا کن، کوزه شکست، دست و پاش لرزید. که آقا او خودش زرنگ بود دیگه، یاد گرفت اصلا تو خونه امام سجاد باب شده بود. یه بار آقا یک آزمین الغیظ میخوندن، آقا امام سجاد علیه السلام سرشو بالا نکرد، گفت در راه خدا آزادی برو. کاش ما جنبه استفاده از آقا داشته باشیم. از بس رضا خان تو سرمون بودن ها، ما آقا درک نکردیم. آقا یعنی چی؟ جنبه استفاده از آقا نداریم. یه ذره آقای مهربانی تو همین مسائل سیاسی هم ای رئیسمون شد، ببین چقدر قرنق میزنیم. تو مسائل باطنی هم که معلوم، رضا خان نه، همه تسلیم بشیم. دوباره گفتم آقا ما که تو بدی ندیدیم. فرمود نه فایده نداره، بگید عف کردم. من ادامه چون روایت ول نمی کنه. آقا میگه آقا ول نمی کرد، دو سه ساعتی برنامه شب آخرش دول کشید. گفتم نه باید بگید، ما بخشیدیم تو. بعد دعا بکنی برام، بگید علی ابن حسین رو ما بخشیدیم، خدایا همونطور که از همچنان که ما رو عفو کرد، خدایا او رو از آتش جهنم آزادش بکن همونطور که ما رو امروز از بندگی آزاد کرد. لا اله الا الله. بعد یه افطار خوبی که بهشون داده بود، شام خوبی میداد، میخوابون. فردا روز جایزه بود، صبح نماز صبح که میخون یه جایزه هایی میدورد. تو را به امام حسین آرزو بکنید این خانه رو، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، لعنت خدا بر کسانی که ما را از این خانه بیرون کردن، این خانه رو به غیبت بردن. هیچی، صحاب نمیفهمی یعنی چی، آقا نمیفهمی یعنی چی، مولا نمیفهمی یعنی چی، دستی همش ابالیس و شیاطینی اسیریم تو زندگیمون، تو همه جامون. صبح نماز میخون جایزه میداد. فلانی، همونایی که دیشب اسمشون رو خونده بود، گنده گنده تو پروندهشون بود، های تمثال قیامت بود. تو ببین خدای علی ابن الحسین چه میکنه فردا. جایزه میداد، میگفت این اندازه ای هست که خود تو حفظ کنی تا مثلا یه سال که بتونی یه سر سامونی بگیری، برو در راه خدا آزاد. نفر بعدی اسم میخون، یه کیسه بهش میداد، یه اندازه هست که بتونی ازدواج کنی، برو در راه خدا آزاد. شبی 20 تا 30 تا شب شبای آخر ماه رمضان، بعضی وقتا تو روایت هست همه رو آزاد میکرد. و اینا نمیرفتن، این دامنه رو میگرفتن، گریه میکردن، گفتن آقا کجا بریم ما؟ و این آقای به خوبی کجا گیر میاد دیگه؟ بعضی وقتا میگه برید که لازمه برید. همین غلاما و همین کنیزا اومدن این اقصا نقاط عالم تشیع رو رسوندن دست ما. شاهان غاصب آوردن تشیع رو، شاهان غاصب آقایون خودشون آوردن جار زدن. کی آورد برای ما؟ همین غلام هایی که آقا دیده بودن، مولا دیده بودن و حرفشون به دلها نشست وقتی گفتن. یکیشون رفت جبل عامر لبنان، یکیشون رفت فلسطین، یکیشون آمد سوریه، یکیشون آمد ایران، یکیشون رفت کجا، همینا درست کردن. بعد میگفت که خدای متعال هر شب ماه رمضان 70,000، هی عجز خودش میگفت من که نمیتونم مثل خدا، 70,000 تو مفاتیح الجنانم هست، جهنمی مسلم رو آزاد میکنه. و شب عید فطر مثل امشبی که من امام سجاد علیه السلام کارو کردم، اندازه همه شبهای ماه رمضان یک جا آزاد میکنه. بعد میگفت خدایا منم این کارو کردم اندازه که دستم میرسید، منم یکی از آزاد شده ها قرار بده. اینه سروران من، با کریمان کارها دشوار نیست. روز قیامت بشارتی از این بالاتر پیدا نمی‌کنم برای امروز، گرچه این خجالت توش هست آخرش که انسان خودشو بسازه اینجا، نظر اونجا تو رو آقا شرمنده باشه، ولی اگه دنبال بشارتی، هیچ بشارتی بالاتر از این نیست که به ما گفتن ایاب الخلق الیکم والحسابهم علیکم، برگشت همه خلایق به شماست و حسابشون هم با شماست. امام مبین شمایید، جلسه بعد بهت میگم میزان هم شمایید. ما برگشتمون به امام سجاده، برگشت ما به امام زمانه. با کریمان ها کارها دشوار نیست. خدایا ما رو مدیون محمد آل محمد قرار مده،
حالا بفهم چرا میگن سنگین ترین چیزی که عمله و روز قیامت ثقل سنگین پرونده اعماله، صلوات بر محمد و آل محمد.